بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و اما ما یغرمه به ازاء اوصافه فان کان مما لا یقصت علیه السمن کما ادا وصف صحه من الاوصاف التي يتفاوت بها القیمه کما لو کان عبدا کاتبا فنسی الکتابه عند المشتری فرج المالک علیه بالتفاوت فالظاهر رجوع المشتری علی البایع. در بحث دیروز مرحوم شیخ فرمود مشتری به مالک اصلی غرامتی که در مقابل نفسی این مبیعه تالفه غرامتی که پرداخت کرده، مثالی که زد فرمود مثل این که قیمت مبیع بیشتر و بالاتر از سمن بوده، سمن 10 تومنه، قیمت مبیع 20 تومن، تلف هم شده، مال کسلی که 20 تومن از مشتری غرامت این را گرفت، از این 20 تومن 10 تومنه که مقابلی با سمن بود اونا نمیتونه رجوع به بایع بکنه، اون عشره زائده را میتونه رجوع بکنه. بعد دیروز نسبت به تلف جزء هم ایشون بحث فرمودن، اگر جزئی از اجزاء مبیع در دست مشتری تلف شده، نصف مبیع تلف شده، نصفش باقیه، مالک اصلی بیاد قیمت واقعی نصف را که 10 تومنه قیمتشون فرض من است، مجموعش 20 تومنه، نصفش که تلف شد، مالک اصلی از مشتری 10 تومن گرفت. در اینجا ما گفتیم که مشتری چقدر میتوند از بایع فضولی این غرامت را بگیرد؟ 5 تومن. این 10 تومن که برای نصف تلف مبیع از این گرفتن، این 10 تومن که از این گرفتن، از ثمن 5 تومن در مقابل نصف بود، از این 10 تومن مقابل ثمن که 5 تومنه نمیتونه رجوع بکند، زاید بر مقابل را میتونه رجوع بکنه، 5 تومن میتونه برد از بایع فضولی بگیره. بنابر قول دیگر که میگفت در غرامت نفسی اینم مشتری حق رجوع به بایع نداره، در اینجا هم اگه برای نصف تلف مبیع 10 تومن داد، نمیتوند رجوع به بایع فضولی بکنه. در بحث امروز را در رابطه با مبیع یک نوع تلف باقی مونده و اون است که نه خود مبیع تلف شده، نه اجزای مبیع تلف شده، بلکه اوصاف مبیع تلف شده. اوصاف مبیع بر 2 قسمه، بعضی از اوصاف هست ثمن تقسیم میشه به اوصاف، مثل وصف صحت، کسی مالی را که خرید این مال باید متصل به وصف صحت باشه، مقداری از ثمن در مقابل ذات مبیع قرار میگیره و مقداری از ثمنم در مقابل چی؟ وصف صحت. لذا اگر کسی مالی را خرید دید مال معیوب وصف صحت در اون نیست، اینجا میتوند برد عرش بگیرد، عرش جزء از ثمنه، العرش جزء من از ثمن، نسبتش به ثمن نسبت همین تفاوت است که تفاوت قیمته اینه، نسبت تفاوت سوس باشه، عرش سوس از ثمن میشه، تفاوت نسبت تفاوت رو باشه، رب خمس باشه، خمس الاخر. پس اینکه اگه مبی معیوب در آمد مشتری میتونه برد از بای عرش بگیرد، این دلیل برند که مقداری از ثمن در مقابل چه قرار گرفته بود؟ ها؟ در مقابل وصف صحت. اینا را همش از باب توضیح عرض میکنم، البته من خودم هم ناراحتم از اینکه درس ما خیلی پیش نمیره، ولی من یک مطلبی یک حرفی در رابطه با عبارت کتاب، یک حرفی را جا نمیذارم این خودش. اما بعضی اوصاف هست ثمن برو تقسیم نمیشه، کدوم اوصافه؟ اوصافی که خارج از وساحت باشه. مثلا اگر کسی عبدی را بخره به شرطی کتابت، به وصلی کتابت، بگد ایها البایع من عبد را به شرطی کتابت از تو خریدم، مبی عبد به وصلی کتابت. البته اینم باز توجه بکنید، وصفی کتابت یک وصفیست، در زیاده و نقیصه ثمن نقش دارد و دخالت داره. اگه عبد کاتب باشه یه قیمت داره، اگه کاتب نباشه قیمتش ارزونتره. کتابت بلد نیست، سواد نداره، بی سواده. اما معذالک از ثمن هیچی در مقابل وصف صحت هیچی قرار نمیگیره. و شاهدش اینه، به شرط کتابت خرید و به وصف کتابت آورد منزل، دید دروغه که گفتن، هیچی بلد نیست، نخوندن بلده، ننوشتن بلده، هیچی بلد نیست. اینجا چه حقی داره مشتری؟ فقط خیار تست داره. میتوند برد بگد شما به شرطی کتابت به من فروخته بودید، به وصفی کتابت، حالا که کاتب نیست، مقدار از ثمن پسم بده. میتوند مطالبه مقدار از ثمن را بکنه؟ نه. این دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که از ثمن هیچ چیزی در مقابل وصف زاید و وصف ما ادای وصف صحت از ثمن هیچی مقابل نمیشه. پس وصف چند قسم شد؟ دو قسم. بعضی اوصاف هست که ثمن به اون وصف تقسیط و تقسیم میشه، بعضی وصفا داریم ثمن برو تقسیم نمیشه، مثل وصف کتابه. در معنی مرحوم شیخ میفرماید اگر وصفی از اوصاف مبی تلف شده که از ثمن هیچی بر او نمیرسه، از ثمن هیچی بر او تقسیم نمیشه، اون کدوم وصفه؟ به طور که توضیح دادم، حالا رسیدیم به عبارت، اون وصفی است که ما ادای وصف صحت باشه. به ما ادای وصفت الان توضیح دادم، هیچی از ثمن تقسیم نمیشه، مثل وصف کتابت. حالا در بیع فضولی، مشتری جاهل بود، بایع فضولیه، عبد کسی را فروخت و این عبد جدن هم کاتب بود، مشتری عبد را تحویل گرفت، در دست مشتری این عبد کتابت را نسیان کرد، نسیان برش عارض شد، فراموش کار و هرچ خونده بود نسیان کرد، مالک اصلی آمد و بیع فضولی را رد کرد و عبد را از مشتری انتزاع کرد، پس گرفت. بعد از پس گرفتن دید عبد کتابتش را نسیان کرده. کتابتش را که نسیان بکنه، مالک تفاوت قیمت عبد کاتب و عبد غیر کاتب، تفاوت قیمتش در بازار هرچی باشه، میتوند از مشتری پس بگیره. که زمان مشتری بر عبد زمان معاوضه نیست، زمانش زمان غصبی و ید عدوانیه. تفاوتی عبد کاتب و غیر کاتب را از این گرفت، گفتن عبد اگه کاتب بود فرض کنید 20 تومن قیمتش بود، حالا که کتابت را فراموش کرده 10 تومن قیمتشه، تفاوت این دو 10 تومنه، آمد از مشتری 10 تومن در مقابل وصف کتابت منسیه از مشتری گرفت. ببین ما مشتری میتوند برد این 10 تومن را همشا از بایع فضولی بگیرد، یا مثل جز زاید بر ثمن را بگیرد، مقابل ثمن را نگیرد، یا اصلش نمیتونه رجوع بکند. معلوم شه میفرماد در اینجا همه غرامت را مشتری میتونه برد از بایع فضولی بگیرد، همه اش را، این غیر از تلف جزئه. در تلف جز دیروز خوندیم از ثمن هر مقدار در مقابل جز که قرار گرفته بود، مقابل ثمن را نمیتونست رجوع به بایع فضولی بکنه، مازاد را میتونست، اما در اینجا همه را میتونه بگیره. و چه چیه؟ دیگه دلیل مسئله اینقدر تا به امروز تکرار شده، نزدیک برای هممون ملکه بشه، و چش روشنه، برای اینکه مشتری که این عبد را از بایع گرفت به 10 تومن خریده بود، 10 تومن اقدام بر زمان کرده بود، چون از ثمن چیزی به طور که توضیح دادم در مقابل وصف کتابت قرار نگرفته بود، هیچی از ثمن بر وصف کتابت توزیع نشده بود، پس مشتری اقدام بر زمان وصف کتابت نکرده بود، اقدام بر زمان نکرده بود که من ضامن وصف کتابتش هستم، یه مقدارم در مقابل وصف کتابتش به تو پول دادم، پول در قبال وصف کتابت نداده بود، خریده بود به امید این که وصف کتابت براش مجانی میمونه، اگه فراموشم شد چیزی از این نگیرن. حالا وصف کتابت فراموش شده، مالک اصلی آمد و از مشتری 10 تومن برای وصف کتابت گرفت، مشتری همه این 10 تومن را میتوند بردسی از بایه پس بگیره، لانه لم یقدم علی زمانه، بران که مشتری در حین خریدن به زمان وصف مبی اقدام نکرده بود، در مقابل وصف مبی پولی نداده بود، وصف کتابت را مجانی گرفته بود. خلاصه در مقابل عبد 10 تومن داده بود، عبد را به 10 تومن خریده بود، اما برای وصف کتابت پولی نداده بود که ضامن وصف کتابت بشه. تجربه بله او دخالت داره، تقسیم نشده، کران خریده بود. تجربه بودی تا حال ما چه گفتیم؟ مشتری اگر در مقابل نفسی عین مبی که تلف شده چیزی به مالک اصلی داد، مازاد بر ثمن را میتوند رجوع بکند و از بایع فضولی بگیرد، همه این مطالب در صورتی بود که این عقد لولا عدم مالکیت بایع از جمیع اجزاء این عقد صحیح بود. عیب این عقد این بود که فقط این فروشنده مالک نبود، فضولی بود. وجه فساد فضولیت بایع و عدم اجازه مالک اصلی شد. اگر لولا عدم مالکیت بایع این غیر مالک بودن و اگه نبود، عدم مالکیت او نبود، این عقد چی بود؟ صحیح. در این صورته اگر مشتری به بایع به مالک اصلی غرامتی مازاد داد، میتوند برد از بایع فضولی بگیرد. اما اگر مشتری مبیعی را از فضولی خرید، نمیدونستم فضولیه، خرید مبیع را تحویل گرفت، بعد این کشفه که این عقد از یک جهت دیگرم باطله، غیر از اینکه بایع فضولی بوده، ملک خودش نبود، از یک جهت دیگر این بیع باطل بود. مثلا از چه جهت باطل بود؟ فرض کنید از جهت مسئولیت ثمن، از جهت اینکه عقدشون دارای شرایط نبود، از جهت اینکه متعاقدین دارای شرایط نبودن، مثلا یکی از اینها، یکی از شرایط صحت بیع مفقود بوده، غیر از مالکیت بایع یک شرط مفقود بود، از اون جهت بیع باطل بوده، اصل بیع باطل بوده، ولو فروشنده مالکم بود بازم بیع باطل بود از یک جهت دیگه. در اینجا مبی در دست مشتری طلب، مشتری هم به 10 تومن خریده بود، مبی در دست مشتری طلب شد، مالکی اصلی آمد و دید مبی طلب شده، 20 تومن قیمتش را از مشتری گرفت، گفت قیمت مبی من مال من 20 تومن بود، اینم از بایع 10 تومن گرفته بود. آیا در اینجا مشتری میتوند باز هم اون 10 تومن زاید را برد از بایع بگیرد یا نه؟ دیگه در اینجا نمیتونه. اینا همش قواعد است ما میخونیم، دیگه نمیتونه، هیچی به بایع رجوع نمیکنه. چرا؟ در اولی که بیع صحیح باشه، غرامت مال مشتری به مالک اصلی از ناحیه عدم مالکیت بایع فضولیه، اگه بایع فضولی مالک بود این غرامت ها را مشتری نمیدی، پس بایع فضولی در ادعای مالکیت گول زده مشتری را. این غرامت ها همش از ناحیه مسبب از عدم مالکیت بایع، از ناحیه دروغگوی بایع، غرور بایع. اما اگه بایع مالکم بود دروغ نگفته بود، اگه بایع مالکم بود این معامله باطله، پس غرامت مشتری در اینجا از ناحیه عدم مالکیت بایه نیست، غرامت که داد 20 تومن از ناحیه فساد بیه. بی که فاسد شد کل عقد یوزمن میسعیه یوزمن میفاسده. در بی فاسد مشتری مگه زامن مبی نیست؟ مگه نخوندیم دیروزم تکرار کردم اذا قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک مکان مضمونن علی، کسی که مالی را که به عقد فاسد خریده بود اگه قرض بکنه مالکو نمیشه و کان مضمونن علی، این مال بر مشتری مضمونن میشه، یعنی مشتری ضامن مالم میشه. در مانندی مشتری که به فاسده مشتری ضامن مبیعه، منتها اگر بایع فضولی مالک بود دروغ نگفته بود مشتری باید 20 تومن به بایع فضولی میداد طبق عقد فاسد. اگر مشتری تجوان اگر بایع در ادعای مالکیتش اگر راست گفته بود مشتری باید قیمت مبیع را به بایع فضولی پرداخت میکرد، حالا که دروغ گفته باید به مالک اصلی بده، بالاخره مشتری باید این 20 تومن بده چون عقد فاسده. منتها اگه بایه مالک بود مبیع را به خود بایه میداد، حالا که او مالک نیست به مالک اصلی میده. پس در اینجا این غرامت مشتری از ناحیه تغییر بایه و گول زدن بایه این غرامت متوجه مشتری نشده، بلکه این غرامت از ناحیه چی متوجه مشتری شده؟ فساد به. از ناحیه فساد به که متوجه بشه این چی رفتی به بایه داره؟ مالک اصلی آمد و دید مبی در دست مشتری تلف شده، 20 تومن از این میگیره، اینم ثمنش از بایه میگیره، این 20 تومن غرامتی که به مالک اصلی میده دیگه حق رجوع به بایه فضولی نداره، چون اینجا غرور جاری نیست، قاعده غرور در اینجا جاری نیست. ما نمیتونیم بگیم المغرور، برای اینکه در فساد به بایه گولش نزده که این بطلان از ناحیه فساد به، نه از ناحیه عدم مالکیتی بایع فضولی، تا بگید بایع فضولی گولش زده. خب این بحثم که تمام شد. یک قانون کلی هم مرحوم شیخ در اینجا بیان میکنه، میگه از این بیانات ما معلوم شد هر چیزی که، هر غرامتی که اگر مالک اصلی از مشتری میگرفت، مشتری هم میتونست از بایع فضولی بگیره. در همین مسئله اگر مالک اصلی مستقیم به بایع فضولی مراجعه بکنه، اصلی در خونه مشتری نیاد، برد غرامت ها را از بایع فضولی بگیره، بگید تو مال مرا آورده ای، مدتی مال من در دست تو بود، تو به مشتری فروخته ای، در دست مشتری تلف شده، به دلیل علالیت ما اخذت حتی تو عدی، ایها البایع من قیمت مال خودم را از تو میخواه، حقدار مالک، و از بایه 20 تومن غرامت را گرفت. ببینیم آیا بایه مثل قبلی اگه از مشتری گرفته بود مشتری رجوع به بایه میکرد، از بایه گرفت بایه میتونه رجوع به مشتری بکنه؟ نه. چرا؟ چون اگر از مشتری هم گرفته بود مشتری میرفت از که میگرفت؟ از بایه. پس استقرار زمان در عهده که بوده، در عهده بایه بوده. وقتی که قرار زمان در عهده بایه بود و مالکم از خود بایه غرامت را گرفته، دیگه بایه حق رجوع به مشتری نداره. ببخشید، بله، حق رجوع به مشتری نداره، نمیتونه رجوع بکنه. خب بعد یه اینگول که پیش میاد، اینگول که اینه بایه اگه مالک اصلی از بایه گرفت، گفتیم بایه حق رجوع به مشتری نداره، یه این قلت پیش میاد، این قلت اینه، میگه بایه فضولی با مشتری از یک جهت متساویان. اون کدوم جهتی از این جهت متساوی هست؟ اون جهتی این است که هر دو یدشون ید عادی است، هم بایه یدش بر مال مالک ید تجاوزکار ید عادی است، هم ید مشتری دل عالم واقع ولو علمم نداشت، اما ید مشتری ید چی بود؟ ید زامنه، ید عادیه. ید هر دو ید عادیه بود. ید هر دو که ید عادیه بود، تجربه مودی اگر مالک اصلی بیاد از بایع فضولی غرامت بگیره، و الان خوندیم بایع فضولی اون غرامت هایی که مشتری اگرم داده بود رجوع به بایع میکرد، اون غرامت ها را نمیتوند از مشتری بگیرد، اما اون غرامتی که اگر مشتری به مالک اصلی داده بود نمیتونست رجوع به بایع بکنه، اون کدوم غرامت بود؟ که اگه مشتری مقابل ثمن، مقابل ثمن نگفتیم، نمیتونه رجوع بکنه. اگر مالک اصلی از بایع فضولی بگیرد، بایع فضولی مقابل ثمن را از مشتری میگیرد، مازاد او را نمیتوند بگیرد. این قدر مقابل بگرد که مقابل ثمن را چرا رجوع بکند از مشتری بگیرد. ید هر دو ید عادیه بود، ید تجاوزکار فقط مبی در دست مشتری تلف شده و دلیل نداریم تلف سبب زمان مشتری بشه مگر که مشتری ائتلاف کرده باشه، یه اشکالی میکنه. مرحوم شیخ در اینجا بازم تذکر میدم جواب هایی که مرحوم شیخ میده، جواب جنبه همگانی عمومی داره، مخصوص بیع فضولی بیع نیست، بلکه این حرفی که الان مرحوم شیخ میزنه در تمامی موارد زمانات این حرف جاریه، همه موارد زمانات، ولو بیعی در کار نبوده، یکی مال یکی را غصب کرده، او به یکی داده، او به یکی داده، او به یکی داده، در دست دهمی پونزدهمی مال تلف شده، این بحثی که الان میخوام بخونیم شامل اینم میشه. کسی مالی را آریه گرفته بود، حق تعدی و تفریح نداشت، حق نداشت به یکی دیگه آریه بده، او به یکی دیگه آریه داد مال غیر را، او به یکی دیگه آریه داد، او به یکی دیگه مال غیر، در دست دهمی در دست بیستمی تلف شد. این بحثی که مرحوم شیخ میخواد بفرماید این جنبه عمومی داره. مانحرفی هم یکی از موارد زماناته، یکی از موارد زمانات که بایع فضولی مال غیر را فضولتاً فروخته، تحویل مشتری هم داده که حق تحویل دادن نداشت، تحویل مشتری هم داده در دست مشتری تلف شده، این یکی از مصادیق و مواردی چیه؟ عین مضمونه و یکی از موارد زماناته. پس جواب مرحوم شیخ جنبه عمومی داره، مخصوصی بایع فضولی نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید توضیح این مطلب موقوف بر این است که ما یک چیز را براتون کشف بکنیم. اون چیه می‌خوام کشف بکنیم؟ چطور میشه شیء واحد در ذمه دو نفر باشه؟ اول اینا براتون کشف بکنیم چطور شیء واحد در ذمه دو نفر، بایع فضولی که مبیع غیر را مال غیر را در دست گرفته بود، آیا مبی در عهده بایع بود یا نبود؟ در ذمه بایع بود یا نبود؟ در یدش ید عادی است، در ذمه بود، به دست مشتری که رسیده مشتری هم ضامنه، در عهده مشتری هم هست. اگه فرض بکنید در غصب 10 تا دست بگرده، از این دست به اون دست، از اون دست به اون دست، همشون ضامن مالند، ما نه کشف بکنیم که مال واحد شیء واحد چطور معقوله در دو ذمه، در سه ذمه، در چهار ذمه، در 10 ذمه اگه غصب 100 دستم بگرده، همه صاحبان این دست مشغول ذمه به مال، مال در عهده اینه، مال باید چطور میشه در 100 تا ذمه برقرار بشه؟ یک شی 10 تا ظرف داشته باشه، هم در ذمه بایع این مال هست، هم در ذمه مشتری، در حالتی که برای مال واحد ممکن نیست مگر چی؟ زمان واحد و هاکذا. علل ید ما اخذت حتی تعدی، ما اخذت مراد از ما موصول در این روایت شیء واحده، یعنی شیء واحدی که به دست یکی رسید، مال واحدی که به دست یکی رسید او زامن ماله. و چطور معقوله به دلیل علل ید اگه یک مال در 10 دست در 20 دست، لذا شما هم فتوا میدید یک مالی را پیدا بکنه بده به یکی، او بده به یکی، میگن همه زامنه، یعنی مال که اصلی کیامت میتوند مال شه، هم از این مطالبه بکنه، هم از اون مطالبه بکنه، هم از اون مطالبه بکنه، هم از اون. معناش این است که برای یک مال 10 نفر زامنه. در مانندی به مال مالک 2 نفر زامنه، یکی بایه فضولی، یکی مشتری. لذا مال که اصلی آمد و از بایه فضولی گرفت، او میتوند به مشتری رجوع بکنه یا نه؟ از مشتری گرفت، او میتوند به مالک بایه فضولی رجوع بکنه یا نه؟ معناش این است که شیء واحد در دو ذمه است. اگه این مشتری هم به یکی دیگه فروخته بود، او هم به یکی دیگه فروخته بود، 10 دست برگشته بود، ما ببینیم علل ید ما اخذت حتی تعدی، مال واحد چطور در ذمه متعدده برقرار میشه. ما باید اینا کشف بکنیم براتون اصلا تصور چطوریه. آیا معقول شما در آن واحد در 20 مکان باشید؟ اون فقط مخصوص مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام کنم که دشمنان که اصلا ممکنن، بله او برای اون ممکن بود در آن واحد مثلا مهمانیم بشه مهمان. آیا برای غیر اونها معقوله شخص واحد در آن واحد در امکنه متعدده باشه؟ این که محاله. اون وقت این مال چطور در آن واحد در امکنه متعدد، در آن واحد هم در ذمه بایع هم در ذمه مشتری، در غصب در آن واحد هم ید اول زامنه، هم ید ثانیه زامنه، هم ید ثالثه زامنه؟ اینا ما توضیح بدیم. مرحوم شیخ میخواد بفرماید این که بر ید اون چیزی را که گرفته تا او را ادا بکند، بر ید مراد از بر ید بودن و علل ید بودن نیست که عهدش بر این یده، عهدش بر این یده، یعنی این ید عهده‌دار این ماله. عهده‌داره معنات چیه اینم توضیح بدیم. عهده‌داره یعنی یه روزی اگه این مال تلف شد، تلفش رو باید جبران بکنه، تلفش به عهده اوست، درکش و خسارتش به این بخوره. پس این که 10 تا ترجمه فرمودید 10 دست 10 ذمه عهده‌داره، معناش این است که هم خسارتش بینه، هم خسارتش بینه، هم خسارتش بود، هم خسارتش بود. منتها چون واجب در علل ید ما اخذت و در مال غیر در زمان، واجب این است که مال غیر جبران بشه. مال غیر که جبران بشه، یکی داد از ذمه بقیه چطور میشه؟ ها؟ در ذمه همه بود، یکی از اینها مال مالک را داد، از بقیه ذمه ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ همه که مشغول ذمه بودن یکی داد، چرا ساقط میشه؟ وجه سکوت چیه؟ نمیتونی یه دلیلی بیان بکنی چرا ساقط میشه از بقیه؟ برای اینکه جبران مال واجب بود، تدارک واجب بود. وقتی که یکی داد، تدارک جبران، صادق شد یا صادق نشد؟ صادق شد، تحصیل حاصل محاله. بعد از تدارک مال مالک، تدارک ثانی دیگه محاله. لذا از ذمه بقیه ساقط باید مطلب دنباله دارد و تا اونجا تطبیق بکنیم. با اوصاف اون چیزی را که مشتری غرامتش را پرداخت، یغرمه، یعنی اون چیزی که مشتری او را غرامت دید، بی اوضاع اوصافه، در مقابل اوصاف مبی، در مقابل اوصافش غرامت او را داد. فاین کان مما لا یقصت علیه ثمن، این وصف اگه یک وصفی است که ثمن بر او تقسیط نمیشه. کی تقسیط نمیشه؟ تقسیط اونجایی که احتیاج به تقسیط داریم. کسی عبد کاتب را به وصف کتابت خرید، آوردید عبد کاتب نیست، در اینجا ثمن به کتابت تقسیم نمیشه، نمیتوند برد از بایه یه مقدار از ثمن را پس بگیره. اینجا فقط حق داره یا پس بکند معامله را، یا مجانی امضا بکند معامله، بگر راضیم به بدونی وصف کتابتم، من به معامله راضیم، که نمیتوند برد ثمن را از پای پول بگیره، اما بخلام که مالی را بخره بیاره معیوب در بیاد، در اونجا میتونه بره عرش بگیره، عرش روزی از سمنه، میتونه در سمن یه مقدار را پس بگیره. پس معلوم است که سمن به وصف صحت تقسیم میشه، اما به ما ادای وصف صحت هیچی از سمن تقسیم نمیشه. پس این وصف اگه وصفیست که لا یکست علیه سمن، سمن برو تقسیم نمیشه، کما ادا وصف صحه که انم من الاوصاف، ما ادای وصف صحه در هر اوصافی که باشه به ما ادای اوصاف مبی، ما ادای وصف صحت از اوصاف مبی هیچی از سمن تقسیم نمیشه. علتی یتفاوت به القیمه، در این حالی که قیمت با وجود وصف میشه ها، با وجود وصف متفاوت میشه. اگه عبد کاتب باشه یه قیمتی داره، کاتب نباشه یه قیمتی دیگری داره، اگه خیاطی هم بلد باشه یه قیمتی داره، خبازی هم بلد باشه یه قیمتی. بانک اوصاف یه اوصافی است که یتفاوت به القیمه، قیمت با اوصاف متفاوت میشه. جوان باشه یه وصف جوانی یه وصفی است، وصف پیری یه وصفه، با اوصاف قیمت متفاوت و اوصاف در زیاده و نقیص قیمت نقش بزرگ و دخالت تام و تمام دارد، اما معذالک از سمن به ما ادای وصف زد هیچی نمیرسه، تقسیم نمیشه. کما لوکان عبدن کاتبن فنسیل کتاب، عبد کاتب بود در دست مشتری کتابت را فراموش کرد، فنسیل کتابتن در مشتری، فرج المالک علیه به تفاوت، مالک رجوع کرد بر مشتری به تفاوت. تفاوتی چی؟ تفاوتی عبد کاتب و عبد غیر کاتب، نسیان نقیص قیمت نقش بزرگ و دخالت تام و تمام دارد، اما معذالک از سمن به ما ادای وصف زد هیچ نمیرسه، تقسیم نمیشه. کما لوکان عبدن کاتبن فنسیل کتاب، عبد کاتب بود در دست مشتری کتابت را فراموش کرد، فنسیل کتابتن دل مشتری، فرج المالک علیه به تفاوت، مالک رجوع کرد بر مشتری به تفاوت. تفاوتی چی؟ تفاوتی عبد کاتب و عبد غیر کاتب، نسیان کتابت، عدم نسیان کتابت، تفاوتش از این گرفت. اگه کتابت را نسیان نکرده بود 20 تومن می‌خریدن، حالا نسیان کرده 10 تومن، 10 تومن در مقابل وصف کتابت از باب غرامت و ضمانت از مشتری گرفت. فالظاهر رجوع المشتری علی البای، ظاهر است که در اونجا مشتری به همه این وصف صحت، غرامت وصف صحت همش رجوع میکنه، از بایه میگیره. در جز دیروز خوندیم در غرامت جزئی همش نمیتونست بگیره، مازاد از ثمن را میتونست بگیره، ولی در اینجا همه را میتونه رجوع بکنه، از بایه بگیره. چرا؟ لانه لم یقدم الادمان ذلک، اقدام بر زمان نکرده بود. اینم توضیح بدید چرا اقدام بر زمان نکرده بود، برای اینکه در مقابل در موقع خریدن چیزی از ثمن را در مقابل وصحت قرار نداده بود، وصحت براش مجانی بود، پول در مقابل عبد بود، به امید این که وصف کتابت براش مجانی، حالا پول وصف کتابت را از این گرفتن، پس مغرور شده از طرف بایه به دلیل به قاعده غرور المغرور یرجره، همش ها میتونه برد از بایه فضولی پس بگیره. همین ها دیگه، همه اون غرامت را، نه همه سمن، همه این غرامت را متعلق، همه هم غرامت. ثم این ما ذکرنا کل، همه این حرف ها که تا اینجا ما زده بودیم، من رجوع المشتری علی البایه بما یغرمه، ما گفتیم مشتری رجوع میکنه به بایه به چیزی که غرامت داده، همه این حرفا در رجوع مشتری به بایه. اینما هو اذا کان البیع المذکور صحیحا، این بیعی که مشتری با بایه فضول انجام داده بود این بیع صحیحه، من غیر جهت کان البایه غیر مالک، جز از جهت این که مالک بایه مالک نیست، از ناحیه عدم مالکیت بایه از بقیه جهات این بیع صحیح بود، ولی فقط عدم مالکیت بایه، غیر مالک بودن بایه سبب بطلان شد. در این صورت مشتری هر غرامتی پرداخت کرده میتونه رجوع بکند از بایه بگیره. فلو بله اما لوکان فاسدن من جهت نخرا، اگر این به از یک جهت دیگر فاسده، از یک جهت دیگر یعنی غیر از جهتی عدم مالکیت بایه، از جهت جهالت عوضن باطل بود، از جهت عدم شرایط عقد باطل بود، از جهت عدم وجود شرایط متعاقده باطل بود، از یه جهت دیگر باطل بود، فلا رجوع علل بایه. در اینجا مشتری غرامتی که به بایه داد، به مالک اصلی داده، رجوع به بایه نمی کنه. چرا؟ لأن الغرامه لم تجع من تغییر البایه، این غرامتی که به مالک اصلی داد از ناهی گول زدن بایه نیامده. بس از چی جهت این غرامت ها را داد؟ و اینما جاعت من جهت فساد البی، از جهت این که بی فاسده این غرامت را داد. خب که انه در فساد بی، عدم فساد بی، بایه که گولش نزده. فلو فردنا البایه صادقن کی دعوا، بایه فضولی که دایی مالکیت کرده بود، فرض بکنیم این بایه فضولی راست گفته بود، دروغگو نبود، حقیقتا مال خود بایه فضولی بود، ولی حالا که بی باطله، مبی در دست مشتری تلف شده، آیا مشتری نباید قیمت واقعیش را به بایه بده؟ اینا چه خوندیم؟ کل عقد یوزمن بی صحیح، کل عقد یوزمن بی صحیح، یوزمن بی فاسده. در عقد صحیح به یک زمان هست، در فاسدش هم زمان هست. مونتا اگه بایه مالک بود، غرامت را مشتری به خود بایه میداد، حالا که یک کسی دیگه مالک غرامت را به او میده، پس مشتری چرا رجوع به بایه بکنه در حالی که گول نخورد از طرف او؟ فلو فردن البایه صادقن فی دعوا لم تزل الغرامه، غرامت مشتری که از بین نمیرفت، اگه بایه فضولی مالکم بود، به که باطل مبی هم دست مشتری طلب، غرامت از مشتری که زائل نمیشد. غایت لهم کان المغروم له هو البایه علی تقدیر صدق، مغروم له اون که به نفع او غرامت میده خود بایه بود، اگه بایه در ادعای مالکیت راست گفته بود، مغروم له بایع بود. مل مالک علا تقدیری کذبه، مغروم له مالک اصلیست علا تقدیری که بایع دروغ بگه. علا ای حال مشتری باید این 20 تومن قیمت مبی را بده، اگه بایع فضولی مالک بود به او میداد، حالا که او مالک نیست، یکی دیگه مالک به او میده، اینکه از ناحیه گول زدن بایع این غرامت متوجه مشتری نشده که رجوع به قاعده غرور رجوع بکنه. فحکمه حکم نفس سمن، حکمین در حکم خود سمنه. ما خوندیم سیتور در حکم خود سمن، مگه چند روزه نمیخونیم؟ 20 تومن غرامتی که مشتری به مالک میده مقابل سمن که 10 تومن او را میتونه رجوع بکند به بایه، از بایه بگیره. نه، چرا؟ ما گفتیم علایال مشتری در حین خریدن این مبی زرل 10 تومن، پی زرل 10 تومن را به بدنش مالیده، میخره به 10 تومن، بایه راستم بگه در دست مشتری تلف شد، اون 10 تومن از کیسه مشتری رفته، دروغم بگه. پس به طوری که در سمن مقابل سمن را نمیتونست به بایه رجوع بکنه، در انجام ها کدا فحکم حکم نفس سمن در چی؟ در چی در حکم سمنه؟ فی التزام المشتری به علا تقدیر صدق البایه و کذبه، مشتری ملتزم به سمن شده، اهم از این که بایه راست بگه یا دروغ بگه. 10 تومن که داده خرده معناش این است که مبی هر وقت طلب شد این زرل 10 تومن به من متوجه بشه، چه بایه راست بگه چه دروغ بگه، به طور که مقابل سمن را نمیتونست به بایه رجوع بکنه. در مانندی هم همه این غرامتی که در مقابل وصف کتابت داده نمیتونه رجوع به بایه بکنه. ثم انه قد ذهر مما ذکرنا، ان کل ما، کلما خوب بود که کل از ما جدا نوشته بشه، داد از جو کلما سر هم که نوشته بشه ما زمانیه میشه، در حالت که ما موصولیه است و ما موصولیه را از کلمه کل باید جدا بنویسن، کل تا معلوم بشه که ما زمانیه نیستون، ولی نه کلما، کلما یعنی هر زمان، ولی کلما جدا باید بشه، یعنی رسم خطی نیست، نه یه نوع غلطیه. ظهر من ما ذکرنا ان کل ما یرجع المشتری به علی البایه، بله هر چیزی که مشتری رجوع میکرد به بایه، حالا ضمیرا را ببینی، اذا رجع الی فاعل رجع مالکه، ضمیری را چیز برمیکرده به ما، الیه امر مشتری، یعنی هر چیزی که مشتری رجوع به بایه میکرد. کی؟ اذا رجله، یعنی اذا رجع المالک الی المشتری، هر وقت که مالک از مشتری میگرف رجوع به مشتری میکرد، مشتری هم رجوع میکرد به کی؟ ها؟ به بایه. فلا یرجل بایه به علی المشتری، بایه همین را رجوع به مشتری نمی کند. اذا رجل، یعنی اذا رجل مالک و علی البایه، اگه مالک به بایه رجوع کرد دیگه بایه نمی تواند به مشتری رجوع بکنه، برای اینکه اگه مشتری هم داده بود بالاخره از مالک از بایه می گیره. لان المفروض قرار زمان علی البایه، فرض ماند که استقرار زمان بر بایه. و اما ما لا یرجع المشتری به علل بایه، اون چیزی که مشتری رجوع به بایه نمی کرد اون چی بود؟ از غرامت مساوی ثمن بود. غرامت 20 تومن مساوی ثمن را که رجوع به بایه نمی کرد، کمساوی ثمن من القیمه، مساوی ثمن از قیمتی که مشتری به مالک اصلی پرداخت کرد، اون 20 تومنی که مشتری به مالک اصلی داد، مساوی ثمن را نمیتونست به بایه رجوع بکنه. فیرجع البایه به علی المشتری اذا غرمه، بایه او را رجوع به مشتری میکنه اگه بایه غرامتش را داد. بایه 20 تومن که به مالک اصلی داد، میاد 10 تومنش از که میگیره؟ از مشتری میگیره، میگه اگه از تو گرفته بود 20 تومنه که 10 تومنش از من نمیتونستی بگیری، من 10 تومن متضرر، تو هم 10 تومن متضرر. خیر جل پایه به حل المشتری را غرم احل المالک، اگه پایه غرامت کشید برای مالک. ولوت شو بیدالک و چش این است که حصول تلف فی ید تلف چون در دست مشتریش، پس مساوی ثمن را پایه میتوند برد از که بگیرد؟ از مشتری. این قول این کلا من البایه و المشتری یتساویان فی حصول العین فی یدهم العادیه، بایه و مشتری هر دو مساوی هستند که عین در دست اینها قرار گرفته حاصل شده. العادیت دست هر دو هم دستی چیه؟ دستی تجاوزکار و تعدیکاره. ید هر دو ید متعدیست، نه ید امانی، نه ید بایه امانی بود نه ید مشتری، ید هر دو ید عادیه بود، تجاوزکار متجاوز. علتی هیه سبب لذمان، سبب زمان هم ید عادیه است، ولی ید امانی که سبب زمان نیست، در دست امانتکار مال تلف هم بشد که زامن نیست، سبب زمان متجاوز بودن دسته، عدوانی بودن دسته. خب پس نسبت شد اگر اونا از بایه گیره، چرا بایه بره از مشتری بگیره؟ دست هر دو نسبت به چیز متساوی بود، هر دو زامن بودن، مال که اصلی آمد و از بایه گرفت، چرا بایه برد و مساوی ثمن را از مشتری بگیره؟ و حصول تلفیت مشتری، حالا که تلف در دست مشتری است، لا دلیل علی کونه سببا لرجوع در دست مشتری تلف شده، سبب نمیشد که بایه به او رجوع بکنه. بله نعم لو اتلفه، فاعل اتلفه مشتریه، بله اگر مشتری مبی را تلف بکند، به فعله گوسفند خریده بود سرش را بریده و زیر کرده خورده، مشتری تلف بکنه رجع، در این صورت ثمن را بایه به مشتری رجوع میکنه. چرا؟ لکونه سببا لتنجز زمانه علی السابق، مشتری با خوردن گوسفند سبب شد زمان بر بایه منجز بشه، اگه نخورده بود گوسفند مونده بود که مال کسلی می آمد گوسفند، در این صورت چون سببی برقراری زمان بر بایه، بایه میتونه رجوع بکنه. گلد توضیح دالیک یحتاج الی الکشف عن کیفیت اشتغال ذمه کل من الیدین به بدل طالب، ما توضیح بدیم و کشف بکنیم چطور ذمه هر دو ید، هر دو ید یکی بایه یکی مشتری، چطور ذمه هر دو ید به بدل تالف اون عینی که دست مشتری تلف شده، چطور ذمه هر دو به بدل او زامینه؟ مالک میتونه بدل مالشا هم از بایه بگیره هم از مشتری، دلیل من است که هر دو الان زامین ماله، از این گرفت رجوع میکنه از بایه میگیره، از بایه گرفت رجوع میکنه ثمن رو از مشتری میگیره، مازاد را نه. چطور اصلا ذمه هر دو ید به بدل عین تالف زامینه؟ و سیرورتهو زمیر به طالب برمی گردد نه به بدل. و سیرورت و یک مال تلف شده، چطور این مال تلف شده برمی گرده فی عهدت کل منهما، هم در عهده بایه میشه هم در عهده مشتری. مال که تلف شده، تلف شده چطور در عهده هر دو میشه. ما ان شیء الواحد لا یقبل الاستقرار الا فی ذمه واحده، یک شیء محال قابل استقرار نیست مگه در کجا؟ یک شیء در چند جا میتوند مستقر بشه؟ در یک جا. یک موجود جسم واحد در آن واحد در امکنه متعدده نمیتوند مستقر بشه. اما مال تلف شده چطوریست که هم در ذمه بایه مستقره و هم در ذمه مشتری؟ ما اینو توضیح بدیم. و ان الموصول فی قوله علالیت ما اخذت، ما موصول در اون روایت نبوی شریفه که علالیت ما اخذت حتی تعدی، مراد از ما موصول در اونجا شیء واحد، مراد از ما موصول یعنی شیئی که مالی که ید اخذ کرد ضامن مال طور ادا بکنه. کیف یکون علی کل واحد من الایادی المتعدده، شیء واحد چطور بر همه ایادی متعدده میشه؟ این داد به او، او داد به او، داد به او. البته مثلا شما در غصب فرض کنید مال مغصوب این غاصب به اون غاصب داد، او غاصب به اون داد، غاصب تا صد تا یدم بیادید، چطور این شیء واحد به دلیل علالیت ماخذه در صد تا ذمه برقرار میشه؟ مارکت میتوند از اینم مطالبه بکنه تا این ضامن نباشه؟ نمیتوند که مطالبه، همه ضامن میشن به یک مال. این چطور معقوله یک مال در ذمه همه بشه؟ کیف یکون علی کل واحد من الایادی المتعدده. فنقول معنا کون العین المأخوذ علی الید، این که میگه علی الید ما اخذت، این عین اخذ شده بر یده به دلیل علی الید ما اخذت، کون عهدتها و درکها بعد تلف علی، معنا اینکه بر عهده یده، یعنی اگه تلف شد چی؟ ها؟ بعد از عهدش بیرون بیاد اگر تلف شد. فاذا فرز عید متعدده، اگه ما فرض بکنیم متعدد دست ها مترتب بر مال شده، این دست به اون دست، او به اون یکی، یکون العین الواحده فی عهده کل من الایادی، یک عین در تعهد چی میشه؟ چند نفر میشه. لکن ثبوت الشیء الواحد فی عهدات المتعدده، شیء واحد در عهده های متعدد بشه، معناه لزوم خروج کل منهما عن العهده، بر همشون واجبه اگر این مال تلف شد از عهده بیرون بیا. بعد یه اشکال پیش میاد، میخواد اونا اگه بر همشون واجبه در صورت تلف از عهده مال بیرون بیان، بر همشون واجبه، این اولی از عهده بیرون آمد، بقیه چرا از عهده بیرون نمیان؟ ها؟ بر همه واجب بود که نه، بر همه من واجب بود ده تومن بدیم، یکی داد دیگری چرا نده؟ بله واجبی که ماله، واجبی کفایتیه، البته نظیر در تکلیف یا ندیروز بر همه این وچش این است که بر همه تدارک واجب بود، وقتی که داد عنوان تدارک صادقه، تدارک بعد از تدارک میگه معقول نیست که تحصیل حاصله. و حیثو این حیث مقدمه است که یکی داد از بقیه ساقط بشه، این که همه ضامنه. و حیث این الواجب هو تدارک طالب، واجب این است که اون تلف شده را چکار بکنن؟ ها؟ تدارک به معنی جبرانه، تدارک بکنن تلف شده، واجب عنوان تدارکه، الذی یحصل بی بدل واحد، عنوان تدارک با چی حاصل میشه؟ ها؟ با یک قیمت، با یک بدل، یکی از اینها که داد تدارک حاصل شد، مال مالی ساقط شد. لا ازید چون این طوریست کان معنا، معنا این که یک مال در ذمه همه است و بر همه واجبه از عهده بیرون بیاند و خروج از عهده، معناست اینه که تدارک واجبه. کان معنا تسلط المال کلام مطالبت کل منهم الخروجان الهده این در تلفه، مالک میتوند همه این دست ها را مطالبه بکند، وقتی که مال تلف شده همه را مطالبه بکند به چی؟ به خروج از عهده، بگد از عهده مال من خارج باش، به اون بگد، بگد از عهده مال من، به همه میتونن مطالبه بکنه. فهو یملک ما فی ذمه کل منه، پس مالک اصلی، مالک ما فی ذمه همه اینهاست، ده دست بود، مالک معافی ذمه هر ده دسته، منتها علل بدل، بر سبیل چی؟ بر سبیل بدلیت، بر سبیل بدلیت منش نشه این ما یطلب عن هذا و این ما یطلب عن هذا و این ما یطلب عن، یا از این متا همه ذمه ها مدیونه. مالک میتوند اینا چرا این ما هذا علا سبیل بدلیت، چون از یکی گرفت عنوان تداری ساقطه، التداری المتدارک لا یتدار، متدارک دیگه محال تدارک بشه. الذی بمعنی انه اذا استوفا احدها، وقتی که یکی از این ذمه ها استیفا کرد، استیفا یعنی داد، سقط الباقی، بقیه ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ برای اینکه لخروج الباقی ان کونها تدارکم، باقی ذمه ها از عنوان وصف جبران بودن چی میشن؟ ها؟ از وصف تدارک جبران خارج میشن. چرا خارج میشن؟ لأن المتدارک لا یتدارک، چیزی که جبران شد تدارک شد، دوباره قابل تدارک، یکی که داد عنوان تدارک صادق، عنوان تدارک صادق شد، بر همه تدارک واجب بود. وقتی که یکی داد عنوان تدارک صادق شد، صادق شد، پس بر بقیه دیگه موضوع نمونده، دیگه واجبی نمونده، موضوع از بین رفته، با از بین رفتن موضوع از بقیه تکلیف ساقط میشه. ولوچو فی سقوط حقهی به دفع بعده من الباقی، وچ این که حق مال ساقط میشه به دفع بعدهم، با دادن بعضش از بقیه ساقط میشه، وچش اینه این مطالبتهو مادام لم یسل الیه المبدل، مطالبه مال وقتی بود که مبدل به او نرسه، ولا بدلو بدلش هم به نرسه، فایه ما حصل فی یده لم یبق له است، هر کدام از اینا در دست مالک قرار گرفت دیگه استحقاقش از بین، هر کدام از اینا، هر کدام از چی؟ از مبدل، و عین مالش به دستش رسید، حق مطالبه نداره، بدل مالش به دستش رسید، دیگه حق مطالبه نداره.